بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب سبق في علمك أني فاعله، فدخلت فيه بشهوتي واجترحته بإرادتي وقارفته بمحبتي ولذتي ومشيتي، وشئته إذ شئت أن أشاءه وأردته إذ أردت أن أريده، فأملته إذ كان في قديم تقديرك ونافذ علمك أني فاعله. لم تدخلني فيه جبرا ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني فيه شيئا، فاستغفرك له ولكل ذنب جرى به علمك علي وفي الى اخر عمر. تتمه استغفاری که ماه مبارک رمضان مطرح شد مورد صحبت بود در ارتباط با اصل استغفار در طول ماه رمضان و در جلسات بعدی که مطرح شد به صورت‌های مختلفی اهمیت استغفار گفته شد. چقدر روایات در این مورد تأکید دارد که انسان سعی کند از استغفار غفلت نداشته باشه و از خداوند طلب بخشش کند نسبت به خلافکاری‌هاش، و گاهی هم استغفار طلب رحمت است ولو که گناهی هم در نظر نباشد، طلب رحمت از خداوند متعال است. طور کلی مهم است و از برنامه‌های جدی ائمه معصومین علیهم السلام و تربیت شده های مکتبشون مسئله استغفار هست، و قرآن کریم هم که به این مسئله سخت توجه می‌دهد تا اونجایی که آیه مربوط به این مسئله معمولا تکرار می شد که فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، که فواید استغفار در این آیه شریف مطرح است و آیات دیگر. آیه‌ای هم که امشب اول خوندم باز با این مناسبت مورد صحبت می شود که در بیانات معصومین هست، از بهترین دعاها که در قرآن تأکید نسبت به دعا شده در آیه‌ای که خوندم و قبل از بحث استغفار هم مورد بحثمون هست و انشاءالله خدا لطف کنه برسیم باز به ادامه اون بحث. خدا به شما اعتنایی نداره اگر دعای شما نباشه. بعد در حدیث هست که احسن دعا من احسن دعا الاستغفار، از احسن دعاست، از بهترین دعاهاست استغفار. در هر حال خیلی بجاست که انسان در راه رفتنش، نشستنش، مواقع مختلف وقتی که می شود که از این ذکر شریف استغفر الله ربی و اتوب الیه استفاده بکند، انسان غفلت نکند. حالا در ارتباط با این مسئله فراز 20 جلسه قبل تمام شد، صحبت شد، تتمه‌ای داشت که صحبت شد. فراز 21 این قسمتی بود که امشب خوندم. این فراز یک مطلبی درش آمده که ممکنه که زمینه سوالی برای انسان، نوع افرادی که برخورد میکنن با این استغفار داشته باشه. با اون اینه: اللهم، خدایا، اینی استغفرک، من که بنده تو هستم طلب بخشش میکنم از تو، استغفرک، لکل ذنب سبق فی علمک، خدایا استغفار میکنم تو را در ارتباط با هر گناهی که در علم تو سبقت گرفته گذشته، که من اون گناه را انجام میدهم. انی فاعله، دروغی که انجام دادم در علم تو گذشته که من دروغ میگم، خلافی، غیبتی، هر معصیتی که در علم تو گذشته است که من انجامش خواهم داد، از اون گناه که انجام دادم انجام بدم، بعد همش رو بیان میکنم، استغفار میکنم. فدخلت فیه به شهوتی، این گناه در علم تو گذشته که من انجام میدم، انی فاعله، پس در اون گناه وارد شدم، عامل ورودم در اون گناه شهوت بود. شهوت همینی که همه توجه داریم که در ارتباط با مسائل جنسی بیشتر مطرح میشه. هوا و هوس مطلق است و تعمیم داره. استعمال کلمه شهوت بیشتر در موارد به اصطلاح مسائل جنسی است، ولی هواها، هوسها عمومیت داره. وجترحته به ارادتی، من به خاطر این شهواتی که داشتم چشمم بد دید، گوشم اون چه نمی بایست بشنود شنید، که باز در ارتباط با همینی که گفتیم، و اون گناه را انجام دادم، مرتکب شدم، وجترحته، مرتکب شدم به ارادتی، به خواست خودم مرتکب شدم. و قارفته به محبتی و اون گناه را باز نزدیک شدم، انجام دادم، به خاطر که اون گناه رو دوست داشتم و به خاطر لذتم نسبت به اون گناه و به خاطر مشیتم خواستم اون گناه رو. و شئته از شئت ان اشاءه، و اون گناه را من خواستم، اراده کردم، مشیتم باش تعلق گرفت هنگامی که تو هم خواستی که من اون گناه انجام بدم. از شئت ان اشاءه، تو هم خواستی که اون گناه من انجام بدم. و اردته از اردت ان اریده، اراده کردم اون گناه را هنگامی که تو هم اراده کردی که من اون گناه انجام بدم. فعملته، پس اون گناه انجام دادم. از کان فی قدیم تقدیرک، این گناه من در قدیم تقدیرات تو مشخص شده بود، مقرر شده بود. و نافذ علمک، و علم نافذ تو آگاه بر این گناه من بود که من انجام میدهم. انی فاعله، لم تدخلنی فیه جبرا، مرا در این گناه به جبر وارد نکردی. ولم تحملنی علیه قهرا، مجبورم نکردی که این گناه انجام بدهم. ولم تظلمنی فیه شیئا، این که تو میدانستی، تو خواستی، در این تعبیری که شد و اراده کردی، تو به من ظلم نکردی. فاستغفرک الله، استغفار میکنم تو را نسبت به این گناه و هر گناهی که علم تو جریان دارد در ارتباط با اون گناه، یعنی میدانی که من انجام میدهم. ولی کل ذنب جرا بهی علمک علی و فی، در ارتباط با من، درباره من تا آخر عمرم. این ترجمه شو. این ترجمه رو که دقت کنید ممکنه برای خیلی این سوال پیش بیاد که آیا با این دو کلمه‌ای که در علم تو بوده است و باز در سطر بعد مشیت تو هم تعلق گرفته است، از شئت ان اشاءه، اراده تو تعلق گرفته است، و اردته از اردت ان اریده، با این دو کلمه‌ای که در این فراز هست، آیا مسئله جبر چی میشه؟ اگر اینجور باشه پس اون گناه به اجبار انجام شده. اینجور شد که استغفرک لکل ذنب سبق فی علمک، در علمت گذشته که من انجام میدم. انی فاعله، گناه من انجام میدم. و بعد و شئته از شئت ان اشاءه، من این گناه خواستم هنگامی که تو هم خواستی که این گناه انجام بشه. و اردته از اردت ان اریده، من اراده کردم هنگامی که تو هم خواستی این گناه انجام بشه. با این دو فراز و دو جمله‌ای که در این بخش هست، اون چه به نظر میرسه نتیجتاً گناه ما به جبر انجام شده، در علم خدا گذشته، ما خواستیم هنگامی که او خواسته، ما اراده کردیم هنگامی که او اراده کرده. این دو جمله اینجا چی میشه؟ این سوالی است که مطرحه. در همین فراز از استغفار چندین جمله هست که تصریح شده به این که جبر نیست. پس باید ببینیم چی میشه این که در علم خدا بوده چی میشه. تو خواستی و منم خواستم، تو اراده کردی و منم اراده کردم چی میشه؟ پس اولا این که میگیم در همین جمله تصریح جدی شده به نفی جبر، به این که جبر نیست. چطور؟ چه این که در همین جملات هستش که یک نکته مهمش اینه که انی فاعله، تو میدانستی که من انجام میدم، انی فاعله. و همچنین در عبارات بعدی هست که لم تدخلنی فیه جبرا، یه انی فاعله تکرارم شده و نافذ علم که انی فاعله، میدانستی که من فاعلشم، من انجام میدم. این یک داشته باشید. بعد لم تدخلنی فیه جبرا، مجبورم نکردی. ولم تحملنی علیه قهرا، باز به جبر بر من ورود در این گناه را مقدر نکردی. ولم تحملنی علیه قهرا، ولم تظلمنی فیه شیئا، در این جریان که این گناه در علم تو گذشته بود، شئت اردت، به من ظلم نکردی. اگر جبر باشه باز تو من ظلم کردی که من گناه کرده باشم، به اجبار مستحق عذاب شده باشم، ظلم است به من. ولی ولم تظلمنی فیه شیئا، پس استغفار بکنم. خب حرف اولمون چی شد؟ حرف اول این شد که همین فرازی که وقتی کسی بخواند از بعضی از بخشهای این قسمت و این فراز به نظرش میرسد که پس مسئله گناه ما به جبر انجام شده است، به تحمیل حضرت عب، چون در علم خدا گذشته یک و فرموده است در این فراز شئتهو اردتهو، اینم دو، این بوی جبر میده بلکه ظهور در جبر داره. حرف اول این شد که تو همین فراز تصریح به نفی جبر شده، تصریح شده به این که جبری در کار نیست، ظلمی در کار نیست، تحمیلی در کار نیست، و تصریح شده به این که تو میدانستی که من انجام میدم، انی فاعله. خب پس تو خود این فراز گفته شده که جبر نیست، ولی خب سوال باقی است. بسیار خوب، گفته شده جبر نیست، ولی سوال این که بالاخره خدا میدانست و بعد شئتهو اردتهو، سوال درسته که اینجا گفته شده جبر نیست، ولی این توضیح مطلب نشد. توضیح مطلب چیه که جبر نمیشه؟ در ارتباط با علم که فرموده است میدانستی که من این گناه رو مرتکب میشم، این است که علم علت تحقق شیء نیست، علم به شیء. و گاهی علم به شیء هست ولی اون کسی که عالم به اون شیء است اینجور نیست، چون او عالم است او عمل کرده، او علت اون کار شده. این جمله رو دقت می‌فرمایید، علم علت نیست، علم به شیء علت برای تحقق اون شیء نیست. مثال سادهش اینه، شما دارید تو خیابون حرکت میکنید، میبینید دو تا ماشین دارن به سرعت تو جاده میبینید حرکت میکنن، به گونه ای اینها حرکت میکنن که به قطع و یقین عالم هستید این حرکت با تصادف حتما همراهه، قطعا تصادف خواهد کرد، بعد هم تصادف میکنه، تصادف هم میکنه. خب شما عالم بودید به این که تصادف خواهد شد، ولی شما عامل تصادف نیستید. عامل تصادف کار خود اوناست. شما علم داشتید. علم به چیزی علت تحقق اون شی نمیشه. طبیبی است در ارتباط با مریضی اعلام میکنه، بررسی کرده، بعد میگوید که این کسالت کسالت است که خوب نخواهد شد مریض، و این مریض یک ماه دیگه فوت میشه، مثلا هم چیزی میگه، ده روز دیگه فوت میشه، دو ساعت دیگه فوت میشه. همونی هم که این طبیب گفت شد، گفت دو ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، دو ماه دیگه، دو روز دیگه، همونطور شد، فوت شد. طبیب عالم بود به فوت، ولی علم طبیب علت فوت نیست که. علت فوت اون کسالت، اون مرض به هر جهتی که تحقق پیدا کرده. پس دقت میفرمایید، هی دارم تکرارم میکنم، عذرخواهی میکنم، علم علت نیست. علم کشف میکنه که مطلب از این قراره. حالا کشف که میکند، علت این که این کار تحقق پیدا کرده است چی شده که این کار تحقق پیدا کرده، اون وقت هر جایی یک علت خاص خودش داره. پس اولا به این حقیقت توجه بشود که علم در ارتباط با چیزی علت برای تحقق اون شی نیست، مشخصه. اینجا الان بنده این کاغذی که دستم هست و این دست مال کاغذی، یا تا ولش کنم تا میدونم که میخوره روی این میز، شما هم همینطور علم دارید که تا ول کردم میخوره به این میز. شما که علم دارید که این دستمال کاغذی میافتد رو میز، شما این کار نکردید که. علم دارید که میخوره به میز، ولی شما که این کار نکردید. این کار کار من بود که ول کردم افتاد زمین. بنابراین علم شما علت نیست، مشخصه. علم ذات مقدس حضرت حق هم همینه. او عالم است که من چه میکنم، میداند که من چه عملی انجام میدهم، که در همین تعبیر داره که سبق فی علمک انی فاعلو. این گناهی که سبق فی علمک، که این گناه را من انجام میدم. پس راست از قبل میداند، ولی میداند که من به اراده خودم، به خواست خودم، به شهوت خودم این گناه را، به اون عامل انجام هر معصیتی من انجام میدم، به خواست و اراده خودم. پس علم علت نیست. خیلی از موارد هست که دیگه مثالش فرامون زیاده، تو قسمت‌های مختلف اینجوری است که آگاهی هست، ولی اون آگاهی علت برای اون فعل نبوده، بلکه علت فعل چیز دیگه بوده. بنابراین گناه‌ها، معصیت‌های ما رو خدا می‌دونه، اما دانستن خدا علت این نیست که این کار بشه، بلکه ما ایم که به خاطر انگیزه های مختلفمون این گناه را انجام دادیم. او هم می دانسته است که ما چنین می کنیم. لذا این شعر معروفی که هست و که دیگه خیلی زیادم صحبتش می شده، پاسخش می شه همین حرفی که عرض کردم که چی؟ این شعر معروفی که گفته میشه، نسبت میدن به اصطلاح بعضی از معارف از بعضی از فرقه ها و اینها، که علم ازلی و می خوردن من حق از ازل میدانست، گرمی نخورم علم خدا جهل بود. اینجور گفته خدا اگر می نخورم، خدا می دانست که من شراب بخورم یا خیر. معروفه که به عمر خیام نسبت می دن. حالا درسته یا نه بوده چه ارز کنم، ولی این شعر که من اینچنین گناهی که انجام میدم خدا میدونسته. حالا که خدا میدونسته اگه من انجام ندم علم خدا جهل میشه دیگه. خدا میدونست من انجام ندم علم خدا میشه جهل، پس من باید انجام بدم تا علم خدا جهل نشه. خیر، خدا میدونست که من به اختیار خودم انجام میدم، که اگر من به اختیار خودم کار خوب هم بکنم اونم خدا چی؟ میدانه، میداند که من به اختیار خودم چه میکنم، به اختیار خودم کار خلاف بکنم یا به اختیار خودم کار درست انجام میدم خدا میدانست. بنابراین دانستن او طبق توضیحی که قبلم دادم، دانستن علت فعل من نیست، فعل من در ارتباط با اختیاریست که به من داده شده که میابم مختارم. این نکته خیلی جا داره که مورد توجه باشه. حریت نفس را انسان در همه مواقع میفهمه. یه غذاییست که براش خیلی خوبه، مفیده، خوشمزم هست، مشکل نداره، ببیند که با همه این اقتضاعات و زمینهایی که داره، با همه این اقتضاعات در این حال میتواند که نخوره، با اینکه خیلی براش خوبه، مفیدم هست، میتونه نخوره، حریت داره. بد غذا براش، با همه ای که میدونه براش بده، میبیند میتواند بخورد. یعنی انسان در کارها حریت نفس، آزادی نفس و این که نفسش میتواند انجام بدهد یا انجام ندهد را مییابد. یعنی مسئله مختار بودن مسئله فطری فطری است که ما سلطه داریم بر فعل و ترک، میتوانیم انجام بدهیم میتوانیم انجام ندهیم. حالا خداوند اون چه که ما به اختیار خودمون که سلطه بر فعل و ترک را او به ما تملیک کرده است، اون چه که به اختیار خودمون انجام میدهیم از ازل میدانست. سبق علمه در ارتباط با فعل ما که ما انجام میدهیم به اختیار خودمون هم خوبی را هم بدی را. پس بنابراین اون چه که او میداند چون قبلا میداند علت نمیشود که ما عمل کنیم، بلکه عمل کرده ما معلول خواست خود ماست، اختیار خود ماست. خداوند اون چه ما اختیار کنیم میدانه، اون چه اختیار کنیم آگاهه. بنابراین جبری در کار نیست. جواب اون شعر هم معروف خواجه نصیر، باز به شعر اون رو جواب دادن که علم ازلی علت اسیان بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود. او گفته بود که گر می نخورم علم خدا جهل بود، می خوردن من هر از ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. بله خدا می دانست من اگر نخورمم علم خدا جهل میشه، ولی خوردن من خوردنیست که به اختیار منه، که اگر من نمی خوردم خدا نخوردن رو می دونست. دقت بکنید همه حرف ما اینجاست. اگر من این خلاف انجام نمی دادم خدا انجام ندادن رو می دونست. بنابراین اون چه که من به اختیار انجام بدهم از خیر و شر، او می داند به علم ازلیش و علمش علت نیست، و چه خوب فرموده ایشان همین شعری که عرض شد و معروفه، المعزلی علت اسیان بودن نزد اغلا زقایت جهل بودن. پس این در ارتباط با مسئله علم. لذا اینجا النفائلو هم هست، میدانستی که من انجام میدم. این آیه شریفه رو من اگه توجه بکنید، این آیه خیلی در این مورد جامعه رسوندن این که ما میخواهیم خدا تقدیر کرده از قبل اونی که ما میخواهیم بر اساس خواست من تقدیر کرده و میداند و میدانسته. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لل یسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره لل عسرا. این سوره مبارکه لیل و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا. کوشش های شما پس از چند سوگند فرموده مختلفه، هدف ها مختلفه. ان سعیکم لشتا. فاما من اعطا، اون کسی که کوشش خودش میخواد که در جهت بخشش حرکت کنه، اعطا. اون کسی که خودش میخواد در جهت تقوا حرکت کنه، اون جهتی کسی که خودش میخواد در جهت تصدیق خوبی حرکت کنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لليسرا. ما هم کمکشیم، تو همون مسیر کمکشیم، آسان میکنیم برای او خوبی را که او میخواسته، اعطایی که میخواسته، تقوایی که میخواسته، تصدیق نیکی را که میخواسته، ما هم کمکشیم. فسن یسره لليسرا. و اما من بخله، اون کسی که خودش بخل ببرزه، بخل برزیدن مال خود شخصه، وستغنا و فقط به پولداری خودش بیندیش و بس، وستغنا و کذب بالحسنا و خوبی را تکذیب کنه، چون خودش این بدیار خاص، ما هم چیم هم کمکشیم، ما هم ولش میکنیم با همون خواستش. فسن و یسره لل اسرا. خیلی این آیه در این جهت جامع است و روشن است و قوی و لذاست. پس چی شد؟ راسته که خدا میدانسته همه گناه های ماره، ولی این که او میدانست معناش این نیست که او سبب شد که ما گناه کنیم. چون به اینجا رسیدیم با این حرفا که علم علت نمیشه، کاشفه. علت فعل یه چیزای دیگه میشه و مسائل مختلفی میشه. این نتیجه پس از این فرازی که خوندیم، اللهم انی استغفرک لکل ذنب سبق فی علمک انی فاعله و دخلت فیه به شهبتی و اشترحته به ارادتی و قارفته به محبتی، تا آخر که این سوال پیش آمد، این سوال رو عرض کردم و پاسخ دادم. دو تا بخش بود، یک بخش رو گفتم، میترسم که خیلی خسته بشن. بخش دومش که اردته فاردتو، اردتو از اردتو، شئتو از شئتو، اینو بذاریم برای هفته آینده انشالله. حالا تو همینجا مطلب رو بس داشته باشید. حالا این آیه هایی هم که خوندم از بابی دیگه خسته اگر شده باشید رفت بشه، یه داستانی که زیاد من نقلش کردم خیلی لطیف است که مربوط به این آیه ها هست که به عرضتون برسم، و اون شأن نزولی است که فقط من در تفسیر فرات کوفی دیدم، یعنی از این تفسیری که معمولا دم دستمون هست و مراجعه میکنیم، ضعفش تا تفسیری که مورد مراجعه هست تو اونا ندیدم، فقط تفسیر فرات کوفی که از اقدم تفاسیر است و در زمان حضرت جواد علیه السلام این تفسیر تعلیف شده است، اونجا این شأن نزول هست که فاما من اعطا که معناش کردم، شأن نزول شیرینی داره که دو تا همسایه، این وقتا گفتم دیگه تا بگم خیلی از عزیزان یاد چون میه بعضی هم ممکن نشده باشن، دو تا همسایه بودن، یکی پولدار یکی هم فقیر کنار هم. این همسایه متمکن خانش وسیع، درخت‌های متفاوت و بسیار و زیاد، این هم که فقیر بود خانه محقری، و یک درخت خرما در خانه این مرد متمکن، شاخهاش تو خانه این مرد فقیر بود. گاهی پرنده می نشست، باد می وزید، دانه های خرما می افتاد رو زمین، بچه های این فرد فقیر این دانه های خرما رو بر می داشتن می خوردن. صاحب این درخت خرما و اون فرد متمکن، این گاهی خودشو می رسون به این بچه ها، از تو دهن این بچه ها دانه های خرما رو در می بود. می گفت مال من است و نمی گذاشت بخورم. این مرد فقیر آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت جاستان ما اینه، من سختمه که این بچه ها اینجور دانه های خرما رو سنگ نمی زنن بیفته، چوب نمی زنن بیفته، باد می وزه، پرنده روش می شینه، دانه ها می ریزه، بچه ها بر می دارن بخورن، این خودشو می رسونه، از تو دهنشون در می دارن. حضرت برای اینکه کار جدیتر انجام بشه به تعبیر من، خودشون حرکت کردن، آمدن این مرد پولدار رو دیدن، متمکن رو دیدن، فرمودن که شما بذار این بچه ها از این خورما ها استفاده کنن. گفت یا رسول الله، ملک منه، طبق قانونه که خودتونم گفتی دیگه، مالک هستم، میتونم که بگم، میگه نمیذارم. حضرت خوب ناراحت شدن، بعد فرمودن که بگذار از این خورما ها استفاده کنن، من ضامن میشم برای تو یک درخت در بهشت. گفتش که به تعبیر امروزی توجیه اقتصادی نداره، این الان نقده، اون الان نسیه است، بهشت و یک درخت داره. حالا یک درخت میداشت ولی درخت خودش میرفت بهشت دیگه. گفت نه، آماده نیستم. فرمودن بگذار از این خورما استفاده کنه، این درخت دارم بده به اینا، من یک باغ در بهش رامل میشم برات، یک باغ. باز همون حرف تکرار کرد، گفت اونی که الان هست نقد است و اونم که شما میگید نسی است. حضرت دیگه مجبورش نکردن که باید چنین باید چنان. خیر، حضرت آمدن طرف مسجد و آمدن مسجد، از اون طرف آقا از تعمیر علیه السلام هم می آمدن مسجد، آمدن مسجد، رسیدن مسجد و برخورد با پیغمبر اکرم و دیدن که چشم پیغمبر اکرم گریان است و اشک در دیدگانشون دور می زنه به تعبیرمون. عرض کردن به حضرت پیغمبر اکرم که یا رسول الله، ما یوب کی کن، چی شده که شما گریه میکنید؟ جریان رو گفتن که این مرد متمکن و اون فقیر و داستان رو براش برای آقا از دمیر فرمودن و نزن ناراحت شدم، ناراحت منوز گریه میکنم. آقا از دمیر به سرعت آمدن طرف خانه اون متمکن و فقیر، آمدن اونجا کجا و چنین رفت. این مرد متمکن رو دیدنش، گفتن یک باغچه ای من درست کردم، زمینی اونجا، اون زمین رو آبادش کردم، میدونی؟ گفت بله، اطلاع دارم. فرمودن که اون زمین رو با این خانت عوض میکنی؟ یه فکری کرد، گفت بله خوبه، میدونم اون قیمتش چیه، خانه من چیه. و حضرت فرمودن پس اون زمین مال تو، اون باغچه مال تو و این خانه مال من. گفت باش. خب وقتی یک سوالم پیش میاد و عرض میکنم، آقا از تعمیر آمدن به این فقیر گفتن عبارت حدیث اینجور تو ذهنم هست که دم ور بیتک، حاصلش میشه که این دیوار وسط ورشدار، ورشدار این خانه متمکن و من خریدم مورد تو، این کلش مورد تو دیگه معلومه تو خوشحال میشه. که گاهی این مخیص رو عرض کردم که اگه این خانه رو حضرت اگر اون باخشه رو میدادن به این فقیم که کار انجام میشد، ولی میخوان سخن پیغمبر اکرم، پیشنهاد پیغمبر اکرم از زمین نگفت، عملی بشه. به اضافه یک سند دیگری برای سعادتمندی حضرتش و امتیازاتشون مشخص بشه. در هر حال اینا بیچی خانم آرومون شد و حضرت امیر برگشتن مسجد. پیامبر اکرم فرمودن علی جان، نگه جانی که میگم تعبیر منه، جبرئیل آمد این سوره رو نازل کرد، و لیل ازا یخشا و النهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. یعنی شما اون کسی که اعطا کرد، از مالش گذشت، تقوا رو پیش گرفت، تصدیق کرد حسنا رو، یعنی این پیشنهاد خوبی که پیغمبر اکرم دادن اینو تصدیق کرد، فسن و یسر و حول الیسرا، ما هم کمکشیم همیشه در خوبی. ولی اون کسی که این متمکنی که رعایت نکرد، من بخل بخل برزید و استغنا، فقط به پولداری خودش توجه داشت، و کذب بالحسنا، تکذیب کرد حسنا را، اون پیشنهاد پیغمبر اکرم را، فسن و یسر حول الاسرا. از چی شد؟ این شد که منشأ کمک خدا و علم خدا به شیئی کار ماست، یعنی ما کار را به اختیار خودمون انجام بدیم، خداوند متعال آگاه است که ما چگونه انجام میدهیم، کار خیر رو انتخاب بکنیم یا بد. این بحث یک ریزکاری هم داره که اگر سن جالا مناسب دیدیم تو جلسات بعد، به اضافه اون قسمتی که نگفتم نسبت به علم پروردگار در ارتباط با اون چه تحقق دارد، که صحبت خیلی ساده است. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. آگاه و اون کسی که خلق کرده کسی است که میداند. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون وقت نسبت به اون چی که هنوز تحقق پیدا نکرده چی میشه، اون دیگه بحث خاصی داره که اگر مناسب دیدیم انشاءالله بعد صحبتش میکنیم. پس تا حالا بخشی از این فرازی که خوندیم کلش معنا شد، یه دو تا مطلب مطرح شد، دو تا سوال مطرح شد، یکیش صحبت شد و یکیش هم برای حفظ دیگه باقی ازمون رو جمع بکنیم. خب حالا این آگاهی از آینده و از افعال افراد، اینا البته چیزیست که غیب است و منحصر به خداست، و پیغمبر اکرم ائمه معصومین که می دانن هم اونها به تعلیم من الله هست، به تعلیم خداوند متعال، از اونا می دونن. این معروف دیگه گفتیم افات و شهادت حضرت سجاد علیه السلام نزدیکه، یک کلمه رو عرض کنم و انشاءالله به فیض توسل می رسیم، که یکی سلامت خدمت حضرت سجاد علیه السلام و صحبت از این طرف و اون طرف و گفتش یک کسی در محل ما هست، منطقه ما هست، که از شش ماه را خبر میده. این شش ماه را از اینجا تا تهران مثلا پیاده یک ماه راه، و شش ماه را باشه، میگه اونجا چه اتفاق افتاد، چی شد، از چش مراقب حضرت اندکی یک مکسی کردن، فرمودن او بیشتر میدونه یا کسی که جای خودش نشسته 14,000 عالم را سیر میکنه و از جای خودشم تکان نخورده. و آقا این خیلی مهمه، این کیه؟ فرمودن زمنان در همین موردم هست، کسی حدیث رو ببینه اولش وقتی وارد میشه مثل که حضرت تو ذهنم هست که سوال میکنن اسمت چیه؟ خواهی که بیا شما که 14,000 عالم انجوی نشستید سیر میکنید، باز وقت میاد بگه اسمت چیه؟ بله، چون به علم غیرعادیشون و قدرت غیرعادیشون بنا نیست عمل کنن الا مواردی که میخوان معجزه کنن، و الا قرار بره نیست، و الا اگر به قدرت غیرعادیشون میخواست کار بکنن میگه اون وقت همه این مصائبی که دیدن اینو همه رو اگر بر اون اساس میخواست کار کنن با یک اراده کل دشمنان رو نابود میکردن. ولی قرار برین نیست، یه سنت هایی در خلقت هست اینها انجام میشه، معمولی برخورد میکنن بلا شخصیت این. اون وقت حالا عرض میکنیم که همین مقداری که عرض کردم آقا حضرت سجاد علیه السلام این، چون وقت آثارشون هم مبهوت کننده است. اگر نمی داشتیم از حضرت سجاد علیه السلام الا این صحیفه حضرت و الا این رسالت الحقوق حضرت قوقاست، یک دنیا حکمت در این بیانات شریفشون ریخته شد. این رسالت الحقوق چقدر عجیبه، یک دنیا لطافت در مطالب همراه با ظرافت‌های عجیب و دعاهای صحیفه هم که بوغاست. شخصیت علمی شدم اشاره شد تو این جریان، وقت انسان توجه داشته باشه که برنامه توطئه بعد از رحلت پیغمبر اکرم و اوائل اسلام توطئه به گونه‌ای باشه که کار به جایی برسه که ببینن برای حفظ رسالت پیغمبر اکرم این آقا از سجاد عزیزانشون ببینن باید داستان عاشورا قرار بگیرن، خون بدن و اسارت ببینن تا اون توطئه بسیار عجیب رو بتونن نابود کنن. این جرود دیگه، توطئه خیلی عمیق بود، توطئه بسیار بسیار فوق العاده بود در جهت عمق و گسترش، و جریان عاشورا بود که اون توطئه رو به عنوان این که نابود کنه اسلام و از بین برد راه روشون داد. همونطور که آقای امام حسین فرمودن که همه میدونیم و علی اسلام از سلام میشود هیچ و اسلام نابود میشود. اون وقت تحمل کردن این گرفتاری ها رو، این شخصیتی که به حال رسید، حالا آدم چجوری اصلا فکر کنید که از قطعیات تاریخ بالای شطور رو تو کوچه و بازار و به عنوان اسارت و دالالالله یک کسی یک کمی اهانتی به شما بکنم در سطحی بسیار ضعیف که میفهمید این به خود میگه اهانت بود، چقدر سخت میگذره بر انسان، چقدر دشوار میگذره بر انسان. وقتی شخصیت این چنینی بعد ببینن که زنهاشون بچه‌هاشون اینا برای شطورها بود. روی شعری که من گاهی بخونم که خب بلادم نیستم شعری مرسی و اینا خیلی محدود این خیلی خوب گفته، درست گفته، لا از حکم باغ سن ده این زهکت و آو احمد مظلومون قد قرد، جا داره که دندون روزگار دیگه نخنده اصلا از وقتی که خاندان رسالت به اسارت افتاد. خیلی برد لا از حکم لا سنت ده انزهکت و آل و احمد مظلومون قد قهرو. اینها رو چنون از خاندان خودشون دور کردند و به اسارت گرفتارشون کردند که گویی اینا گناهی کردند که قابل بخشش نیست. که انهم قد جنوا ما لیس یغتفروا این خیلی سخت. اگر این شعر که نسبت دادن به حضرت سجاد علیه السلام درست باشه که خیلی باز نشون دهنده اینه که کار مشکل و دشوار بوده، که حضرت منسوب به حضرت هست که فرمودن که من در شام به اسارت گرفتار شدم، مرا اسیر کردن در شام، عقاد و اسیرم فی دمشق، کننی من از زنج عبدون غاب انها اسیر. اگر محرم نبود و مسئله اسارت و این حرفا نبود، مناسب نبود که حالا ما اینجور روزه بکنیم و اینجور اشاره به اینا بکنیم یا تصریح کرده باشیم که عقاد و اسیرن. حالا تعبیر دیگه هم نقل شده، من این نسخه اسیرن شو میگم، عقاد و اسیرن فی دمشق که اننی من از زنج عبدون غاب عنه نسیرون. مثل این که ما غلام های هستیم که همراهشون که کمکشون بوده باشون نباشه. یعنی چی؟ این غلام هایی که برای فروش می آمد، چی دارم بگم اصلا؟ لا 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 لا، غلام هایی که برای فروش می آوردن اینا رو اینجور بیارن، لا لا. اون وقت بعد این غلام ها گاهی اون کسی که ادارهشون می کرده همراهشون بوده، اون وقت که همراهشون بوده مردم برخورداشون یکم رعایت جهات لازم رو میکردن، اما اون وقتی که خیر اونی که همراهشون بوده اون اتفاقا نبوده، برخوردا فرق میکرده. فرمودن جوری ما رو به اسارت کشوندن که گویی اونی که چنین است اونم همراه ما نبوده. لا لا لا، عقاد و اسیران فی دمشق کنهم من الزنج عبد غاب عنه نسیرون. آری الالابد باید بگوییم اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له و لهم.